با عرض سلام و ادب به محضر همه خانم ها و آقایان و با تبریک سالگشت به دنیا آمدن پروین اعتصامی، شاعره بزرگ ادب فارسی. خیلی من خوشحالم که اگرچه دیر وقت و برای نخستین بار در طول عمرم درباره پروین اعتصامی مطالبی خواهم گفت در محضر دوستان، اسباب فخر منه، اسباب افتخار منه که درباره پروین از من دعوت شده باشه و من درباره این اخلاقی سرای بزرگ ادب فارسی مطالبی خدمتتون عرض کنم. قبل از اینکه بپردازم به موضوع اصلی سخنم، چند تا ویژگی درباره پروین اعتصامی میخواستم به صورت کلی عرض کنم که این ویژگی ها باید مورد توجه هر کسی باشه که میخواد دیوان پروین اعتصامی رو با دقت مطالعه کنه و به درستی فهم بکنه. پروین اعتصامی اگر مجموعه اشعار باقی مانده او رو در نظر بگیریم، یعنی با توجه به حجم اشعاری که ازش باقی مانده، می‌بینیم که از سه جهت در ادبیات فارسی ما رتبه اول رو داره. البته با توجه به حجم اشعاری که ازش باقی مانده. جهت اول اینه که هیچ شاعری این حجم از آثارش درباره اخلاق نیست. حتی سعدی، حتی ناصر خسرو قبادیانی، حتی سنایی غزنوی که اخلاقی سرایان معروف ادب فارسی هستند، اگر حجم آثار باقی موندهشون رو با حجمی که اخلاق در اون مجموعه داره در نظر بگیریم، هیچ کدام نسبت اخلاق در مجموعه آثار باقی موندهشون به پای پروین نمیرسه. با اینکه همه ما میدونیم که ناصر خسرو قبادیانی و سنایی غزنوی و سعدی اینا معروفن به اخلاقی سرایی، معروفن به اینکه حجم چشمگیری از اشعارشون درباره اخلاق، اهمیت اخلاق، چه در حال تذکر دادن به خود و چه در حال تذکر دادن به دیگری. ولی این ترس شاعر حجم آثار شعری باقی ماندهشون فراوانه و نسبت اخلاقی سرایی در مجموعه اشعارشون کمتر از نسبتی است که در اشعار پروین اعتصامی دیده میشه. بخوام ساده تر از این بگم، شما اکثر قریب به اتفاق آنچه از پروین اعتصامی باقی مونده در باب اخلاقه. به ندرت شعری چه در قالب قصیده، چه در قالب مثنوی، چه در قالب قطعات پراکنده، به ندرت شما شعری میبینید که پروین اعتصامی گفته باشه و درباره مضامین و درون مایه های اخلاقی نباشه. این وجه اول. وجه دوم، دفاع پروین اعتصامی از محرومان جامعه، از ضعیفان جامعه، از کسانی که به هر جهتی در جامعه تحت ستم واقع شدند و برایشون بیداد رفته است. بعضی از این بیدادها از ناحیه قدرتمندان سیاسی و بعضی از این بیدادها از ناحیه قدرتمندان فرهنگی و بعضی هم از ناحیه قدرتمندان مالی و اقتصادی. هیچ شاعری به اندازه پروین اعتصامی دلسوزی و شفقت و همدلی و همدردی نسبت به ضعیفان جامعه، تو سری خوردگان جامعه، محروم ماندگان جامعه، عقب افتادگان جامعه نشون نداده. باز اینم در کل ادبیات فارسی دارم عرض میکنم. با اینکه اصلا از جنبه ایدئولوژیک نگاه نکرده، چون ما شاعرانی داریم که درباره محرومان جامعه سخن میگن، ولی از جنبه های ایدئولوژیک خودشون، مثلا مارکسیستن، مثلا سوسیالیستن، و بیشتر سخنشون بر سر اینه که اگر شما میشود به سوسیالیست به پیوندید، به مارکسیست به پیوندید، دیگه این همه مورد ظلم واقع نبوده. یک نوع دعوت به ایدئولوژی هم درشون بود، مخصوصا از صدر مشروطه به این طرف. بعضی از شاعران ما که شاعران اجتماعی سرای ما هستند، اینا دم از ستم دیدگان و محروم ماندگان میزنن، اما بیشتر دوائی ایدئولوژیک دارن. اما مطلقات شما در پروین اعتصامی اثر یک ایدئولوژی رو نمیبینید، نمی میکنید که بخواد دعوت بکنه که بیایید مستمندان، بیایید بیچارگان، بیایید درماندگان، بیایید به اینجا بپیوندید تا مشکلاتتون رفع بشه. همچی چیزی شما نمیبینید. بنابراین از این جهت دوم هم خیلی برای ما اهمیت داره و اینم یک شاخصیت بزرگه در میان شاعران ما. و یک شاخصیت سومی که وجود داره که اونم باید برش تأکید کرد، اینه که نقد اجتماعی در پروین اعتصامی خیلی قویه. این فرق میکنه با نکته قبلی. نکته قبلی دلسوزی و همدلی و همدردی نشان دادن با محرومانه، اما این نکته بعدی اینه که نقد جامعه ای که باعث میشود که یه همچین افرادی در این جامعه پدید بیان و نشه این پدیده ناسالم رو، این پدیده واقعا اجتناب پذیر رو نشه در مقام عمل ازش پرهیز کرد، ازش دوری کرد. این نقد اجتماعیه، این در واقع نقدیست که امروز اتفاقا تو این جلسه محل بحث من همین سومی است، بخش نقد اجتماعی که چه کسانی نگذاشتن که ما به حقوق خودمون برسیم، چه کسانی نگذاشتند که ما از عدالت، از شفقت و از عشق هم نوعان خودمون برخوردار بشیم، و بنابراین ما رو کشوندن به مناسبات اجتماعی که این مناسبات اجتماعی نه عادلانه است و نه مشفقانه است و نه عاشقانه، هیچ کدوم از این ستا نیست. این ستا ویژگی به نظر من ستا ویژگی بسیار مهم و ارزشمند در پروین اعتصامیه که هر ستاش پروین اعتصامی رو بی همتا میکنه و در سطحی که او ایستاده، در مرتبه که او ایستاده، کسی پهلوی او در این سه جهت نایستاده. این نکته اولی بود که خواستم بگم. سه تا ویژگی هم میخوام در باب خود پروین اعتصامی عرض بکنم. پروین اعتصامی تا حد فراوانی قدری اندیشه، یعنی به قضا و قدر و اهمیت قضا و قدر در زندگی تأکید داره. اونقدر که معمولاً متفکران اگزیستانسیالیست در همون زمانی که پروین اعتصامی شعر میگفت، اونا دم میزدن از اینکه ما آزاد آزاد آزادی و مسئولیت همه چیز رو باید خودمون به عهده بگیریم و ما خود ساخته ایم، هر کسی خودش رو ساخته است و بخت هیچ تأثیری نداره در امور، اقبال هیچ تأثیری در امور نداره و سرنوشت رو اصلا سخره می گرفتند. اصلا در این جهت ایشون شبیه به همتایان اگزیستانسیالیست اصلا نیست و خیلی به تأثیر قضا و قدر و سرنوشت در زندگی و اینکه همه چیز رو به پای خودتون ننویسید، همه چیز رو به حساب خودتون نگذارید، خیلی از موفقیت هایی که دارید رو بخت و اقبال و حوادث غیر مترقب زندگی براتون فراهم کرده، از اون طرف هم خیلی از بدبختی ها و ادبار ها هم برای کسانی فراهم میاد به جهت نادانی خودشون، نه به جهت بی تدبیری خودشون نه، به جهت بدسگالی و بداندیشی خودشون نه، به جهت حوادث زندگی. بنابراین یه متفکری است که اگرچه هرگز من معتقد نیستم که به جبر کامل قائل بود، ولی خیلی قدری اندیشه، خیلی به قضا و قدر و به سرنوشت و به چیزهایی که از توان ما بیرون ضبط و مهارشون و نقشی که این چیزها در زندگی ما می‌گذارن خیلی قائله. این یک نکته است. بنابراین یک متفکری است که ممکنه روشن فکران اجتماعی، اونایی که گرایش‌های اجتماعی دارن، به این جهت خیلی نپسندند پروین اعتصامی رو، به جهت اینکه به نظرشون میاد انگار یک نوع عاجزی، یک نوع عجز در برابر سرنوشت رو داره به مخاطب خودش القا می‌کنه. یه ویژگی دومی هم که در تفکر پروین اعتصامی هست اینه که اساساً شخصیتی است که خوشبین به سیر عالم و آدم نیست. یک نوع بدبینی درش وجود داره. منات میکنی شما در همون شعری که توصیه کرده که بر روی قبرش بنویسن، گرچه جز تلخی از ایام ندید، هرچه خواهی سخنش شیرین است. این که زندگی اساساً تلخه، چیز دلخوشکنکی در زندگی نیست و اگر هم باشه خیلی عرض کنم که موقته. اینم خیلی مورد تأکید پروینه. تقریبا در هیچ جا نمیبینید که یه خوشبینی در ایشون وجود داشته باشه، همیشه یک بدبینی همراه با یک ناامیدی درش هست. این بدبینی با ناامیدی البته با هم متفاوتن، ولی در خیلی از ما با هم دست به گریبان میشن و هم بدبینیم و هم ناامیدیم، با اینکه البته این دو تا پدیدن به هر حال، ولی ایشون هر دو تا پدیده داره و مخصوصا یک نوع بدبینی ایشون به سیر عالم و آدم و عرض میکنم سیر تاریخ، سیر جامعه داره و حتی به سیر زندگی فردی هر کدام از ما. این هم یک ویژگی دومشه. و ویژگی سوم هم، هیچ شاعری به نظر من در میان ما به اندازه ایشون بر بی‌ثباتی جهان تکیه نمی‌کنه، ولی اینکه دل به چیزی خوش نکن چون اینم گذراست، این نیز بگذرد. اینات میکنید و همه چیز در حال تطور و تحول و گذر و دگرگون شدنه و بنابراین هیچ چیزی خیلی لیاقت و خورند دلبستگی ما رو نداره، چون چیزی که آمده است که بره ما طبعا نباید بهش دل ببندیم، چون هیچ چیز نمی آید که بماند، هر چیزی آمده است که بره و بنابراین جای دلبستگی به امور نیست. این یک نوع بی‌اعتنایی رواقیانه رو در پروین اعتصامی ایجاد میکنه و از این جهت این بی‌اعتنایی رواقیانه ای که داره که ناشی از بی‌ثباتی، عقیده به بی‌ثباتی جهانه، میتونم بگم از این جهت هیچ فکری از افکار رواقیون به اندازه این فکر در پروین اعتصامی مؤثر نبوده. این سه تا ویژگی رو خواستم عرض کرده باشم خدمتتون و بپردازم به موضوع بحث خود ما. ببینید عوامل اجتماعی که جامعه رو ناسالم کردند، این عوامل اجتماعی از نظر پروین اعتصامی هم مثل خیلی از متفکران دیگه و از جمله شاید شاخص‌ترینشون مثل دکتر علی شریعتی، آنچه که ناسالم میکنه جامعه رو به نظر این متفکران همون سه تا عاملی که شریعتی ازش تعبیر میکرد به زر و زور و تزویر، طلا و تیغ و تسبیح. در واقع تمام سخنی که پروین اعتصامی به نظر من در باب علل نابسامانی و اجتماعی داره، در بدفعلی و بدکرداری این سه گروه خلاصه میشه. یکی صاحبان قدرت سیاسی، یکی صاحبان قدرت فرهنگی و یکم صاحبان قدرت اقتصادی. این سه تا چون بدفعلن، بدکردارند، جامعه ناسالم میشه. به زبان ساده انگار اگر شر این سه تا مرتفع میتونست بشه، که به نظر پروین اعتصامی در افق پدیدار نیست چنین چیزی که شر اینا مرتفع بشه از سر بشر، بشر خیلی زندگی خوشتر و بهروزانه تری داشت. بنابراین هر جا که ایشون میخواد اشاره بکنه به ظلمی، حتما عامل ظلم رو یکی از این سه دسته معرفی میکنه و من میپردازم به همین سه دسته. خب روشی که در این کار به نظرم میاد روش خوبیه اینه که من اول خلاصه آنچرا که در باب هر کدام از این عوامل بدبختی آور میگه اینو اول من با دقت البته استخراج کردم از دیوان، این ویژگی ها رو نام میبرم و بعد شواهد شعری پروین اعتصامی رو که تو هر بیتیش یکی دو تا یکی سه تا از این ویژگی ها هست اینا رو خدمتتون میخونم. خب اول بپردازم به قدرت سیاسی، که وقتی که بحث قدرت سیاسی است خب ایشون معمولا بیشتر عنوانی که در اینجا به کار میبره، البته نه منحصرن، اما بیشتر این عنوانی که به کار میبره عنوان پادشاه یا شاهه، که این پادشاه و شاه هست که بد فعله و بد کرداره و جامعه رو به اینجا کشونده است. من در باب ویژگی هایی که استخراج کردم سعی کردم خیلی با دقت با وسواس استخراج بکنم از دیوان پروین اعتصامی. این ویژگی ها رو من استخراج کردم که اگر فرصتی شد در آخر سخنرانی هم این ویژگی ها و هم ویژگی هایی که برای افراد دیگه در اینجا گفتم رو یک نوع طبقه بندی میکنم. ایشون در باب پادشاه این ویژگی ها در دیوانش هست، همه رو من به دقت انتخاب کردم، یعنی هیچ کدامش نیست که یک دو سه تا شاهد در شعر پروین اعتصامی نداشته باشه. این ویژگی ها رو من از آغاز دیوان اشعار او به پایان نوشتم، بعدا در آخر اگر فرصت شد یه نظم منطقی بهش میدم. در باب پادشاهان، شاهان، کسانی که کشوری رو جامعه رو در مشت قدرت سیاسی خودشون گرفتن، ایشون این صفات رو به کار میبرن. یکی ظلم، بعد فریبکاری، تبعیض، فساد، بیخبری از حال و کار و روز و روزگار مردم، بی‌اعتنایی به رفاه مردم، بی‌اعتنایی به امنیت مردم، غصب اموال مردم، مالیات های سنگین گرفتن از شهروندان، آلوده دامنی و ناپاکی، بی‌توجهی به عیوب خود، بی صداقتی، عدم اعتراف به خطاها، به خطاهایی که کردم اعتراف نمی کنم، معاشرت با سفلگان، با انسانهای پست فرومایه دون، غارت و یغماگری، حرص و طمع، حرص البته با طمع فرق میکنه ولی ایشون هر وقت آزمندی به کار میبره حرص و طمع هر دو مرگ بعضشی، در حرص من میخوام بیشتر از آنچه که دارم داشته باشم، در طمع میخوام آنچه که شما بیش از من دارید و از دست شما بربایم، از مال شما بیارم به طرف خودم. دشمن خویی، اینکه پادشاه همه رو دشمن خودش میدونه و طبعا خودش هم دشمن هم است، باور نمی کنه که کسی واقعا دوست او باشه و بنابراین خودش هم واقعا کسی رو دوست نداره. دشمن خویی یعنی همه را دشمن خود می انگارم و طبعا هیچ کسی رو نمی تونم دوستشم بدارم، بنابراین هم همه رو دشمن خودم می انگارم و هم خودم با همه با درجات متفاوت دشمنی دارم. آلودگی روح، بدسگالی، بداندیشی، سوء نیت، شیطان زدگی، اینکه پادشاهان بیشتر از اینکه از خدا اطاعت کنند همیشه مطیع شیطان بودند. روی و ریا، هواپرستی و به خواهش دل خود عمل کردن، یعنی از هر گونه ضابطه‌ای گریختن. عجب و خودبینی، نفس پرستی، زر پرستی، بدکرداری، دستخوش توهم بودن، مورد حمایت و تأیید شیطان و نه خدا بودن، خودباختگی، عدم امکان اتحاد با مردم. هیچ وقت اینها حالا خواهید دید، هیچ وقت اینها نمیتونن با مردم اتحاد کنند. اهل عیش و عشرت بودن، بی توجهی به آبادانی کشور خود، تجمل پرستی و اشرافیگری، کژروی، عدم عقلانیت، جهل، بی‌اعتنایی به عامه مردم، سهلگیری نسبت به یاران خود. بر مردم سخت میگیرن اما برای یاران خود سهل میگیرن، آسان میگیرن. این ویژگی ها. اما در یک جا که حالا خواهیم دید ایشون میگه تمام آنچه یک پادشاه رو پادشاه میکنه و به این کارهایی که گفتن میکشونه دو چیزه: پادشاهان توهم زدند و عجب دارند. این دوتا، یکی توهم زدند، واقعیات خودشون رو و واقعیات مربوط به جهانشون رو و واقعیات مربوط به جامعهشون رو هیچ ادراک نمی کنند، توهم دارند در باب خودشون، در باب جهان و در باب جامعهشون. یکی این، و یکی هم این که عجب دارن، باور نمی کنن کسی بهتر از خود اونها چیزی رو ادراک بکنه، یا نیتش پاکتر از نیت اونها باشه، یا اقدامش خیرتر از اقدام اونها باشه. این ویژگی ها ویژگی هایی است که برای پادشاه در اشعار سهراب، در اشعار پروین اعتصامی اومده. حالا من این اشعاری رو که عرض کنم که اینا رو ازش استخراج کردم، اینا رو سعی میکنم که همش رو بدون اینکه چیزی رو از دست بگذارم همش رو خدمتتون بخونم. پرسید شاه از گذرگاهی گذر میکرد و با کبکبه و دبدبه و خدم و حشم و تمام اون جلال جبروتش داشت از گذرگاهی میگذشت. مردم بودن به نظاره شاه. پرسید زان میانه یکی کودک یتیم، کین تابناک چیست که بر تاج پادشاست؟ این جوهرها، اینا کودک پرسید چیست؟ نزدیک رفت پیرزنی کوش پشت و گفت، این اشک دیده من و خون دل شماست. که به صورت جواهر در اومد. ما را به رخت و چوب شبانی فریخته است، این گرگ سالهاست که با گرد آشناست. این در یک جاست. در جای دیگری، در خور دانش امیرانند و فرزندانشان، تو چه خواهی فهم کردن از کتاب رنج بر؟ کتاب و دفتر و دستک و روش علمی رو برای اونها گذاشتن. من و تو ای رنج برای کارگر، من و تو چه کاره ای بود که اهل دفتر و دستک نمیتونی باشی؟ یه قطعه ای داره پروین اعتصامی تحت عنوان شکایت پیرزن، که شکایتی است که پیرزنی با قباد پدر انوشیروان میکنه. اینم خدمت سروران میخونم، اینو تقریبا تمامش رو میکنم خدمتون. روز شکار پیرزنی با قباد گفت، که از آتش فساد تو جز دود و آه نیست. روز بیا به کلبه ما از ره شکار، تحقیق حال گوش نشینان گناه نیست. اگر پرسجوی کنی، تحقیقی کنی، با خبر بشوی از حال ما، گناه نکردی. هنگام چاش سفره بینان ما ببین، تا بنگری که نام و نشان از رفا نیست. دزدم لحاف برد و شبان گاو پس نداد، دیگر به کشور تو امان و پناه نیست. از تشنگی کدوبنم امسال خشک شد، مزارع کدوب بوده های کدوب، آب قنات بردی و آبی به چاه نیست. آب قنات های ما رو بردی به مزارع خود، چاه هم بی آب شدند. سنگینی خراج به ما عرصه تنگ کرد، گندم تو راست، حاصل ما غیر کاه نیست. در دامن تو دیده جز آلودگی ندید، یعنی آلوده دامنی تو، در دامن تو دیده جز آلودگی ندید، بر عیبهای روشن خیشت نگاه نیست. حکم دروغ دادی و گفتی حقیقت است، کار تباه کردی و گفتی تباه نیست. صد جور دیدم از سگ و دربان به درگهت، جز سفله و بخیل در این بارگاه نیست. ویرانه شد ز ظلم تو هر مسکن و دهی، یغماگر از چون تو کسی پادشاه نیست. کسی که مثل توه پادشاه نیست، یغماگره. یغماگر از چون تو کسی پادشاه نیست. مردی در آن زمان که شدی صید گرگ آز، از بهر مرده حاجت تخت و کلاه نیست. از وقتی مقهور آز و حرص و طمع شدی دیگه مرده ای تو، اما مرده ای که تخت و تاج داره. یک دوست از برای تو نگذاشت دشمنی، یک مرد رزم جوی تو را در سپاه نیست. جمعی سیاه روز سیاه کاری تو هند، باور مکن که بهر تو روز سیاه نیست. یعنی و به گفتی عرب ها و بعد یوم ایام، بعد از این روز هم روزها هست. جمعی سیاه روز سیاه کاری تو هند، باور مکن که بهر تو روز سیاه نیست. مزدور خفته را ندهد مزد هیچ کس، میدان همت هست جهان خوابگاه نیست. تو میخوابی و مزد میگیری، تقویم عمر ماست جهان هرچی میکنی، بیرون ز دفتر کهن سال و ماه نیست. سختی کشی ز دهر چو سختی دهی به خلق، در کیفر فلک غلط و اشتباه نیست. این در قصیده ایست که عنوانش هست شکایت پیرزن. در یه قصیده دیگری که عنوانش هست گنج ایمه، یک روز یک کودک یه تاجی از گل با یه چند تا دانه ریگ توی این تاج میگذره و میذاره سرش و میگه منم پادشاهم. و حکیمی میگذره و میگه که اصلا بچه تو پادشاه نیستی، تو با پادشاه خیلی فاصله داری، نگو من پادشاهم. اگه میخواستی پادشاه باشی باید یه ویژگی دیگه میداشتی که توی کودک بیگناه اون ویژگی رو نداری. نهاد کودک خردی به سر ز گل تاجی، به خنده گفت شهان را چنین کلاهی نیست. گفت که چنین کلاهی که من دارم هیچ کس نداره. ز سنگ ریزه جواهر بسی به تاج زدم، هزار حیف که تختی و بارگاهی نیست. بر او گذشت حکیمی و گفت که ای فرزند، مبرهن است که مثل تو پادشاهی نیست. خیلی واضح است که هیچ پادشاهی مثل تو نیست. هنوز روح تو زالایش بدن پاک است، هنوز قلب تو را نیت تباهی نیست. تو هنوز در قلب نیت فساد نداری، هنوز قلب تو را نیت تباهی نیست. تو را بس از همین برتری که بر در تو بساط ظلمی و فریاد دادخواهی نیست. تو مال خلق خدا را نکرده ای تاراک، قضا و آتشت از خون و اشک و آهی نیست. هنوز گنج تو ایمن بود ز رخنه دیو، دیو شیطان. هنوز گنج تو ایمن بود ز رخنه دیو، هنوز روی و ریا را سوی تو راهی نیست. نه باجبان فسادی نه وامدار هوا. باجبان یعنی باجگیر، باج هم باجه. نه باجبان فسادی نه وامدار هوا، ز خرمن و دیگران با تو پرکاهی نیست. تو یه پرکاهی هم از خرمن دیگران تصاحب نکرده ای. نرفته ای به دبستان عجب و خودبینی، به موکبت ز غرور و هوا سپاهی نیست. تو را با فرشته بود رهنمون و شاهان را به غیر اهرمن نفس پیر راهی نیست. طلا خدا در باب پادشاهان داره میگه، میگه ببیناشون خداشون طلاست. طلا خدا طمع مسلک و طریقت شر، جز آستانه پندار سجدگاهی نیست. توهم زدن سجده به پندارهای خودشون میکنن. قنات مال یتیم است و باغ ملک صغیر، تمام حاصل ظلم است مال و جاهی نیست. شهود محکمه پادشاه دیوانند، اونایی که شهادت میدن در محکمه هایی که این شاه برقرار میکنه اینا شیاطینند، ولی به محضر تو غیر حق گواهی نیست. تو در گذرگه خلق خدا نکندی چاه، به رهگذار حیات تو بیم چاهی نیست. تو نقد عمر گران پایه را نباخته ای، در این جریده تو صفحه سیاهی نیست. تو باید این ویژگان می داشتی تا شاه می شدی. در یک قصیده دیگری که عنوانش هست مناظره، دو تا قطره خون به هم برمیخورن. یکی قطره خونی است که از نوک انگشت شاهی چکیده و یکی قطره خونی که از پای کشاورزی چکیده. قطره خونی که از نوک انگشت پادشاهی چکیده میاد به این قطره خونی که از پای یک رنجبر کشید چکیده، میگه بیا ما دو تا قطره ضعیفیم، بیا با هم اتحاد کنیم تا قوی بشیم. اون وقت قطره خونی که از پای اون رنجبر کشیده شده میگه من و تو هیچ وقت نمیتونی با هم اتحاد داشته باشی، اتحاد من و تو امکان نداره. من اتحاد میکنم اما با اشک یتیم اتحاد میکنم و با آه پیرزنان من اتحاد میکنم. من با خون پادشاه هیچ وقت نمیتونم اتحاد میکنم. مناظره. شنیده ای میان دو قطره خون چه گذشت؟ گه مناظره یک روز بر سر گذری، یکی بگفت به آن دیگری تو خون کی؟ من افتادم اینجا ز دست تاجوری. بگفت من بچکیدم ز پای خارکنی، ز رنج خار که رفتش به پا چون نیشتری. خاری مثل نیشتر به پاش رفت، من از اونجا چکیدم. جواب داد ز یک چشم ایم هر دو، چه غم چکیده ایم اگر هر یک از تن دیگری. ما اینکه از تنهای متفاوتی چکیده ایم ولی ما یک چشم داریم. هزار قطره خون در پیاله یک رنگند، تفاوت رگ و شریان نمی کند اثری. اینکه تو در یک رگ بوده ای من در رگ دیگری، تو در شریانی من در شریان دیگری، این اثری نمی کند. زماد و قطره کوچک چه کار خواهد خواست، بیا شویم یکی قطره بزرگتری. به راه سعی و عمل با هم اتفاق کنیم، که ایمنن چون این رهروان زهر خطری. به خنده گفت، یعنی خونی که از پای اون پا خارکن چکیده شده بود، گفت به خنده گفت میان من و تو فرق بسیست، توی ز دست شهی من ز پای کارگری، برای همراهی و اتحاد با چومنی خوش از عشق یتیمی و خون رنج بری، تو از فراق دل و عشرت آمدی به وجود، من از خمیدن پشتی و زحمت کمری، تو را به مطبخ شه پخته شد همیشه طعام، مرا به آتش آهی و آب چشم تری، تو از فروغ می ناب سرخ رنگ شدی، من از نکوهش خاری و سوزش جگری. و اما در قطعه دیگری نقل میکنه پرده اعتصامی که بزرگ مهر صدر اعظم انوشیروان به انوشیروان به پادشاه خودش نامه نوشته و توصیه های کرده به انوشیروان. عنوان قطعه است نامه به نوشیروان. بزرگ مهر به نوشیروان نوشت که خلق ز شاه خواهش امنیت و رفاه کنند، مردم از تو امنیت میخوان و رفاه، شهان اگر که به تعمیر مملکت کوشند چه حاجت است که تعمیر بارگاه کنند، چرا کنند کم از دست رنج مسکینان، چرا به مظلم افزون به مال و جاه کنند، چرا مال و جاه خودشون رو دائما می افزایند، دستمزد کارگران رو دائما کم می کنند، چو کجروی تو نپویند دیگران راه راست، چون تو کج می روی مردم هم راه راست نخواهند رفت، چو کجروی تو نپویند دیگران راه راست، چو یک خطا ز تو بینند صد گناه کنند، اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی برآورند غلامان او درخت از بیخ، گفته سعدی. این در واقع همون مضمونه. چو کجروی تو نپویند دیگران راه راست، چو یک خطا ز تو بینند صد گناه کنند، به لشکر خرد و رأی و عدل و علم گرای، سپاه اهریمن اندیشه زین سپاه کنند، جواب نامه مظلوم را تو خیش فرست، بسا بود که دبیرانت اشتباه کنند. این واسطه هایی که برمی انگیزی بین خودت و مردم، این وسط کار اشتباه میکنن، در واقع داره حسن تعلیل به کار میبره، میگه اشتباه میکنن، یعنی میخواد بگه که هزار دخل تصرف میکنن در آنچه تو میگی، ولی حسن تعبیر به تعبیر ادبا به کار میبره. جواب نامه مظلوم را تو خیش فرست، بسا بود که دبیرانت اشتباه کنند، زمام کار به دست تو چون سپرد سپهر، به کار خلق چرا دیگران نگاه کنند، اگر به دفتر حکام بنگری یک روز، اگر به دفتر حکام ننگری یک روز، هزار دفتر انصاف را سیاه کنند. حکام یعنی استانداران، فرمانداران، شهرداران، اینایی که حاکمشون میکنه بر ولایت‌های مختلف شاه. زمام اگر به دفتر حکام ننگری یک روز، هزار دفتر انصاف را سیاه کنند، اگر که قاضی و مفتی شوند سفله و دوست، دروغگو و بدندیش را گواه کنند. تو محاکمشون دروغگویان رو میارن و گواهی میدن به چیزهایی. به سمع شه نرسانند حاسدان قوی، تظلمی که ضعیفان دادخواه کنند. بپوش چشم ز پندا و عجب، این دوتا توهم و عجب، این دوتا بپوش چشم ز پندار و عجب، کین دو شریک بران سرند که تا فرصتت تباه کنند، چو جای خود نشناسی به حیله مدعیان، تو راز عوج بلندی به قعر چاه کنند، چون تو سر جات ننشستی، تو لیاقت اینجا رو نداری، و بنابراین کسانی میان و تو را سرنگون میکنن در چاه. بترس زاه ستم دیدگان که در دل شب نشستن که نفرین به پادشاه کنند. از آن شرار که روشن شود ز سوز دلی، به یک اشاره 200 کوه را چو کاه کنند. یک آه میتونه 2 تا کوه را، 200 کوه را میتونه به یک مثل یک کاه از بین ببره. از آن شرار که روشن شود ز سوز دلی، به یک اشاره 200 کوه را چو کاه کنند. سند به دست سیه روزگار ظلم بس است، صحیفه ای که در آن ثبت اشک و آه کنند. خیلی از این اوراق داره برای تو پر میشه. چو شاه جور کند خلق بر امید نجات، همی حساب شب و روز و سال و ماه کنند. وقتی شاه جور میکنه مردم دارن هی حساب و کتاب میکنن که کی سرنگون خواهد شد، کی خواهد مرد و امثال ذلك. چو شاه جور کند خلق بر امید نجات، همی حساب شب و روز و سال و ماه کنند. این خدمت عرض کنم که آنچه که در باب پادشاه گفته بود. بعد از پادشاه نوبت میرسه به در واقع صاحبان فرهنگ، که فرهنگ خودش رو در اختیار صاحبان قدرت میگذارن. خب میدونید در زمانی که تا قبل از مشروطه در ایران و تا قبل از دوران مدرن در همه جهان، صاحبان فرهنگ همه روحانیون بودن دیگه، روحانیون ادیان و مذاهب بودن، چون مدارس دانشگاهی که وجود نداشت، همه حوزه های علمیه بود و هر که سوادی داشت از طریق حوزه های علمیه سوادی اندوخته بود. بنابراین صاحبان فرهنگ در واقع همه صاحبان فرهنگ دینی بودن، یعنی روحانیون بودن، الهی دانان بودن، فقیهان بودن، اینا بودن. اینها در واقع به نظر پروین اعتصامی همشون که عناوین مختلف یکای کلامشون خواهد بود، همشون خودشون در اختیار پادشاه میذارن، خودشون میفروشن به پادشاه. من از میان اینها یک یک میگم. اولین دسته مفتیانند، کسانی که اهل فتوا و فتوا میدهند و این فتوا رو به نفع دربار میدهند، به نفع شاهان میدهند. مفتیان اشعاری که در بابشون هست، این صفات که در الان میخونم رو در بابشون گفته. مفتیان یکی سفلگی دارند، پستند، فرومایند. یکی رشوه گیری دارند، رشوه میگیرند و فتوا میدهند. رباخاری دارند، التزام به ظواهر دینی رو سخت دارند. یعنی کاملا حواسشون هست که حتما ریششون بلند باشه، حتما حنا بگذارد به ریششون، حتما ظواهر دین رو حتما رعایت کنن تا بتونن بفریبن من و تو. و آخرین صفتی هم که برشون میگه اینه که اینا همه دزدند، دزدی میکنند، دزدانند. اینا در باب صفاتیست که در باب مفتیان گفته. خب من اشعاری که ازش این صفات رو استخراج کردم، اشعارش رو خدمتتون میخونم. آن سفله‌ای که مفتی و قاضی است نام او، آن سفله‌ای، آن فرومایه‌ای که مفتی و قاضی است نام او، تا پور و تار جامعش از رشوه و رباس، تار و پود لباساش هم از رشوه درست شده و از ربا درست شده. این یک مورد. بعدی خطاب به مفتی میگه فتوا دهی به قصب حق پیرزن، ولیک بیروزه هیچ روز نباشی ماه سیام. در ماه سیام امکان نداره یک روزتو بخوری، خیلی قویه که روزتو بخوری، اما خون پیرزنان رو آسوده میشه خور. فتوا دهی به قصب حق پیرزن، ولیک بیروزه هیچ روز نباشی ماه سیام. چند تا شعر دیگه هم هست که چون به مناسبت دیگری مضمونش میاد، باز اونا رو من در اون مناسبت بعدی میخونم. خب یک دسته از در واقع اونایی که مسلطن به لحاظ فرهنگی بر ما غیر از مفتیان، کسانی هم که ازشو تعبیر میکنید به حاکم شرع، یعنی کسانی که در محاکم شرعی حکم میکنن که حق با اینه و این به اون ظلم کرده یا اون به این ظلم کرده، حاکمان شرع. حاکمان شرع رو ایشون این صفات رو برشون آورده: یکی گمراهی، یکی بی‌اعتنایی به احکام واقعی شرع، یکی در این حال التزام مؤکد به ظواهر دینی، یکی رشوه‌گیری، یکی مبسوط الید بودن از جانب پادشاه. پادشاه گفته هر چی کردید کردید، مهم نیست، هر حکمی دادید من اعتراضی ندارم، مبسوط الیدید، دستتون باز باشه، هر حکمی خواستید بدید. یکی شیطان صفتی، یکی غصب، غصب اموال مردم، یکی رباخاری و یکی هم آلودگی روحی. اینا در باب حاکمان شرع ایشون آورده. خب من این آنچه که در باب حاکمان شرع هم ایشون گفته خدمتتون اینجا بخونم. چگونه را خطاب میکنه به حاکم شرع؟ چگونه راه نمایی که خود گمی از راه، چگونه حاکم شرعی که فارقی ز احکام؟ خودت اصلا از احکام دین فارق کردی، خودتو التزام نداری، اما حاکم شرع. چگونه راه نمایی که خود گمی از راه، چگونه حاکم شرعی که فارقی ز احکام؟ حاکم شرعی که بهر رشوه فتوا میدهد، کی دهد کی دهد عرض فقیران را جواب؟ ای رنج بر، اگر عرض حالی فقیران کردن، کی به عرض حال فقیران جواب میده؟ حاکم شرعی که بهر رشوه می فتوا میدهد، کی دهد عرض فقیران را جواب؟ ای رنج بر. این باز هر چه بنویسند حکام، هرچه بنویسند حکامان در این محضر رواست. در این محضر حاکمان هرچه بنویسند رواست، کس نخواهد خواستن زیشان حساب. ای رنجبر، کسی حساب و کتابی از اینا نمیخواد، هرچه حکم بکنن کردن. هرچه بنویسند حکامان در این محضر رواست، کس نخواهد خواستن زیشان حساب. ای رنجبر. برای یه قطعه دیگری، مردم این محکمه اهریمنند، اینایی که تو این محکمه حکم میکنن اهریمنند. دولت حکام ز قصب و رباست، از قصب و ربا درست شده. آن که سحر حامی شرع است و دین، عشق یتیمانش گه شب قضاست. اون کسی که سحر پا میشه برای روزه گرفتن و حامی شرع و دین به نظر میاد، عشق یتیمانش گه شب قضاست. شب برای شامش عشق یتیمان رو میخور. لاشه خورانند به آلودگی، پنجه آلوده ایشان گواست. لاشه خورانند به آلودگی، پنجه آلوده ایشان گواست. اینم در باب حکام شرع. یک دسته دیگر رو از این عرض کنم که متصدیان فرهنگی رو ایشون خب قاضیان طبعا میدونه، یعنی غیر از مفتیان و غیر از حاکمان شرع میره سراغ قاضیان. در باب قاضیان خیلی بیشتر بسته کلام داده پروین. اول من صفات رو بخونم. این صفات در باب قاضیان به کار برده: یکی سفلگی، یکی دزدی، یکی بی‌اعتنایی به حلال بودن یا حرام بودن مال، یکی رشوه‌خواری، فریبکاری، دروغگویی، کارشکنی، ظلم، کتمان حق، مخفی کردن حقیقت، تهمت زدن به مردم بیگناه، آبروریزی از مردم، بی‌تدبیری. حالا می‌بینید که از قول زن قاضی میگه تو تو خونه نمیتونی تدبیر یه خونه رو بکنی. چطور میره تو محکمه میشینی تدبیر امور مردم رو میکنی؟ زن قاضی با قاضی دعوا شده و تو این دعوا خب پته های روی آب افتاده. ارعاب، ترساندن مردم، تحقیر، عجب، تزویر و ریا، سوء استفاده از نادانی مردم، طرفداری از اغنیا، طرفداری از ظالمان، محاسبه‌گری به هنگام قضاوت که اگر به این اینو حاکمش کنم چقدر گیرم میاد، اگه اونو حاکم کنم چقدر گیرم میاد، و شروع کنه به چرک انداختن که حالا کدوم رو اگه حاکم میکنم در این محکمه بهتره. مردم آزاری، نفاق، شریک بودن با دزدان، مخالفت با حکم واقعی خدا، خود در خور حد خوردن بودن. میگه اصلا اینا باید حد بخورن، نه چرا حد میزنن، نه باید حد بخورن. سختگیری بر مردم، رباخاری، غصب، خودفروشی، خودشون به پادشاهان فروختن، خودفروشی، کجروی عالمانه و عامدانه. میگه ما یک جا، حالا میخونم، یک جا اون شخص میگه که ای قاضی ما هم خطا میکنیم، ما آدم های عادی، اما باور کنید نمیدونیم چی به چی، تو همه چی رو میدونی و کج میری، یعنی عالمن عامدن کجروی میکنی، وگرنه ما هم کجروی داریم. بی صداقتی، بدنیتی و تبعیت از شیطان، این ویژگی‌ها رو برای بزرگ برشمرد. من اینا رو خدمتتون اشعارش رو یکی یک می‌خونم. عرض کنم که قاضی با زن خودش نزاعشون شده و به زن به زبان حال می‌خواد بگه که من دنیا و آخرتم رو فدای تو کردم، حق رو باطل کردم، باطل رو حق کردم به خاطر تو، اون وقت تو هم با من نمیسازی، اما من تمام این حق و باطل رو با رتب و یابسار درست کردم به خاطر اینکه تو رفاه داشته باشی و بچه ها تو خونه، ولی حالا تو هم با من نمیسازی. این اونقدر است که در باب توشه بستم از حلال و از حرام، قاضی داره میگه به همسرش، میگه توشه بستم از حلال و از حرام، هم تو خوردی گاه پخته گاه خام، پخته و خامشو تو خوردی. تا یتیم از من عذر میخوام، تا یتیم از یک به من بخشید نیم، تو چریدی گوهر و در یتیم، یا تو خریدی، تو بعضی از چیزا هست خریدی، تو بعضی چریدی. میگه من از هر نیمی یکی که حق یتیم بود نصفشو خودم خوردم، اما تو رفتی طلا خریدی. تا یتیم از یک به من بخشید نیم، تو خریدی گوهر و در یتیم، کور و عاجز بس درف کندم به چاه، تا که شد هموار از بحر تو راه، از پی یک راست گفتم صد دروغ، یه راست گفتم و صد دروغم به دنبالش گفتم، از پی یک راست گفتم صد دروغ، ماست را من بردم و مظلوم دوغ، آخرش ماست ماجرا گیر خودم اومد، یه دوغی هم به مظلوم رسید. سنگ ها انداختم در راه ها، عشق ها آمیختم با آه ها، بدره زر دیدم و رفتم زده است، تا یک کیسه طلا دیدم دیگه با دادم، یعنی رشته گرفتم، بدره زر دیدم و رفتم زده است، بی تأمل روز را گفتم شب است. دیگه وقتی طلا دیدم روز رو گفتم شب، یعنی انکار یه حقیقت عریان. بدره زر دیدم و رفتم زده است، بی تأمل روز را گفتم شب است، حق نهفتم بافتم افسانه ها، سوختم با تهمتی کاشانه ها، با تهمتی که زدم کاشانه های رو
سوختم، از من بردم. ریختم بهر تو عمری آبرو، تو چه کردی از برای من؟ بگو. من که آبروها ریختم به خاطر اینکه چیزی به تو برسه. تو زن من برای من چه کردی؟ تو چه کردی از برای من؟ بگو. رشوت آوردم تو مال اندوختی، تیرگی کردم تو بزم افروختی. تا به مرداری بیالودم دهن، تو حسابی ساختی از بهر من. یعنی تا یه پولی گیرم اومد تو شروع کردی یه صورت حساب آوردی که اینقدر اینجا خرید کردیم، اونقدر اونجا خرید کردیم، بده. تا به مرداری بیالودم دهن، تو حسابی ساختی از بهر من. ویژگی هایش خود قاضی داره میگه. تو به محضر داوری کردی هزار لی. حالا زنش در جواب یکی دوتا از ویژگی های دیگر قاضی رو هم زنش میگه. تو به محضر داوری کردی هزار لیک اندر خانه درمان نیزه کار. تو کار خونه رو هم نمیتونی انجام بدی، رفته پیش مردم. گرچه ترساندی خلایق را بسی، از تو در خانه نمیترسد کسی. مردم رو خوب میتونی ارعاب کنی، اما من از تو نمیترسم. گرچه ترساندی خلایق را بسی، از تو در خانه نمیترسد کسی. این یک قسمت. در یک قطعه دیگری، آب صاف از جوی نوشیدم. مردی که تو محکمه حاضر شده داره میگه. آب صاف از جوی نوشیدم، مرا خواندن پست. گرچه خود خون یتیم و پیرزن نوشیدن. ما آب از جوی میخوریم میگن شما پست. خودشون خون یتیم رو و پیرزن رو میخورن و خودشون خوب میدونن. آب صاف از جوی نوشیدم، مرا خواندن پست. گرچه خود خون یتیم و پیرزن نوشیدند. ننگ ها دیدیم اندر دفتر و تومارشان، دفتر و تومار ما را زین سبب پیچیدند. اگه میبینید دفتر و تومار ما را پیچیدند و زندگی اونو به باد دادند، به خاطر اینکه ما تو دفترها و تومارهاشون چیزهایی کشف کردیم که نباید کشف میکردیم. گفت که تو بیش از حد میدانی. گفت چرا من باید کشته بشم؟ گفت تو بیش از حد میدانی. حد باید داشته باشه دانستن آدم. اگر آدم بیشتر از آنچه که باید بدانه دانست، اون وقت ننگ ها دیدیم اندر دفتر و تومارشان، دفتر و تومار ما را زین سبب پیچیدند. باز یک جای دیگه داره یک کسی میگه که ما چیکار کنیم وقتی بریم تو محکمه ها؟ راه تمشیت کار رو نمیدونیم. رشوه نما را که به قاضی دهیم، خدمت این قوم به روی و ریاست. این قوم با روی و ریا خدمت میکنن. حالا یک قطعه مفصلی داره به نام دزد و قاضی. دزد رو میبرن پیش قاضی و بین این دوتای گفتگو و بگو نگویی در میگه، بین دزد و قاضی. و پروین آنچه را که میخواد به قضات بگه از قول این دزد میگه. برد دزدی را سوی قاضی اساس. اساس یعنی پاسبان، پلیس. برد دزدی را سوی قاضی اساس، خلق بسیاری روان از پیش و پس. گفت قاضی که این خطاکاری چه بود؟ این چه کاری بود تو کردی؟ دوز گفت از مردم آزاری چه سود؟ تو از مردم آزاری چه سودی میبری؟ گفت بد کردار را بد کیفر است. گفت بد کرداری کرده ای، کیفر بدی هم در نظارته. گفت بد کردار را بد کیفر است. گفت بدکار از منافق بهتر است. یعنی تو هم مثل منی بود. من ظاهر و باطنم بده، تو باطنت بده، ظاهرت خوبه، من باز بهتر است. گفت بد کردار را بد کیفر است. گفت بدکار از منافق بهتر است. گفت هان برگوی شغل خیشتن. گفت راستی شغل چیه؟ گفت هستم همچو قاضی راهزن. گفت منم هم شغل شما، ما دوزی مثل شما. گفت هستم همچو قاضی راهزن. گفت آن زرها که بردستی کجاست؟
گفت در همیان تلبیس شماست. با هم شراکتی رفته بودن دزدی کرده بودن، میگه اون طلاها کو، میگه تو کیستون. گفت آن زرها که بردستی کجاست؟ گفت در همیان تلبیس شماست. گفت آن لعل بدخشانی چه شد؟ گفت میدانیم و میدانی چه شد، هم تو میدونی هم من. گفت پیش کیست آن روشن نگین؟ گفت بیرون آ دست از آستین. دستت از آستین بیار بیرون، وقت نگین رو میبینی. دزدی پنهان و پیدا کار توست، مال دزدی جمله در انبار توست. تو هم دزدی پنهان میکنی و هم آشکار. تو قلم بر حکم داور میبری، یعنی حکم خدا رو داری دخل تصرف ترش میکنی. تو قلم بر حکم داور میبری، من ز دیوار رو تو از در میبری. ما باید بریم از یه دیواری باره صدمه هم باید بخوریم، تو راست میری تو خونه و انبار میکشی. تو قلم بر حکم داور میبری، من ز دیوار رو تو از در میبری. حد به گردن داری و حد میزنی، اصلا تو رو باید حدت بزنن، حالا داری حد میزنی. گر یکی باید زدن صد میزنی، تازه سختگیری هم نشون میدی. خدا گفته یکی بهش بزنی، تو میگی صد بهش بزنن. میزنم گر من ره خلق ای رفیق، در ره شرعی تو قطاع و طریق. تو اصلا قطاع و طریقی، انات میکنی. و تو بعضی از نسخه های چیز نوشته قطاع و طریق و یه غلطه. قطاع جمع قاطعه، یک فرد که قطاع نمیشه، قطاع و طریقی. تو میزنم گر من ره خلق ای رفیق، در ره شرعی تو قطاع و طریق. تو داری دزدی از خود دین میکنی. میبرم من جامعه درویش اور، تو ربا و رشوه میگیری به زور. دست من بستی برای یک گلیم، من یک گلیم دزدیده بودم، حالا دستمو بستی. دست من بستی برای یک گلیم، خود گرفتی خانه از دست یتیم. من رو بودم موزه و تشت و نمد، یک کفش دزدیدم و یه تشت و یه نمد. تو سیه دل مدرک و حکم و سند. تو اینا رو میدوزدی، مدرک میدوزدی، حکم میدوزدی، سند. دزد جاهل گر یکی ابریق برد، ابریق یعنی آفتابه، آبریز. دزد جاهل گر یکی ابریق برد، دزد عارف دفتر تحقیق برد. دیده های عقل گر بینا شوند، خودفروشان زودتر رسوا شوند. تو خودفروشی. دزد زر بستند و دزد دین رهید، دزدان زر رو بستند اما دزدان دین رهیدند. شهنه ما را دید و قاضی را ندید، رئیس پلیس ما را دید دستگیر کرد، قاضی نمیبینه که دستگیرش بکنه. من به راه خود ندیدم چاه را، تو بدیدی کج نکردی راه را. ما از راه چاه از راه تشخیص نمیدادیم، تو راه را میدیدی و بازم راه تو ادامه دادی. من به راه خود ندیدم چاه را، ما اصلا چاه را نمیدیدیم، تو بدیدی کج نکردی راه را. میزدی خود پشت پا بر راستی، راستی از دیگران میخواستی. دیگر ای گندم نمای جو فروش، با ردای عجب عیب خود مپوش. از بس عجب داری اصلا عیبتو نمیتونی ببینی. چیره دستان میرو بایندان چه هست، میبرندان گه ز دزد کاه دست. خداشون هر چه هست میدزدن میبرن از مملکت، بعد میبرن دانگه ز دزد کاه دست. میگن دزد که کاه دست دیده باید دستشو قطع کرد. چیره دستان میرو بایندان چه هست، میبرن دانگه ز دزد کاه دست. در دل ما حرص آلایش فزود، ما یه حرصی داشتیم رفتیم دزدی کردیم. نیت پاکان چرا آلوده بود؟ دزد اگر شب گرم یغما کردن است، دزدی حکام روز روشن است. اینا تو روشنی میدونیم. حاجت هر ما را ز راه راست برد،
دیو قاضی را به هر جا خواست برد. ما از شدت نیاز از راه راست منحرف شدیم، حاجت داشتیم، پول نداشتیم. حاجت هر ما را از راه راست برد، دیو قاضی را به هر جا خواست برد. یعنی شیطان هر جا خواست برد. یه قطعه دیگری داره که به نظر من یکی از بهترین قطعات پروین. قاضی که سالها قاضی بغداد بوده، خب پروین هم مجبور بوده یا قاضی بغداد یا عرض میکنم که قاضی در ری، یه جایی آمد میگفت دیگه. عرض کنم که یه قاضی که قاضی بغداد بوده این مریض میشه و دیگه عدالت خونش به اصطلاح تعطیل میشه. مدتی هم میگذره، میبینه بیماریش خوب نشد، به بچهش میگه که بابا تو بیا برو سر جای من دیگه انگار خوب بشو نیستم که بیام و قضاوت رو باز از سر بگیرم. اما یه دستور عمل هایی بهت میدم که این کارها رو باید بکنی، حالا که میخوای بری تو عدالت خونه این کارها رو باید بکنی. و پسر خوب یاد میگیره کارهایی که پدرش گفته باید بکنی رو خوب یاد میگیره. یک قطعه خیلی جالبه، خب آسانگوترین شاعر ما به نظر من میاد در میان شاعرهای ما پروین انتصارا. شما اصلا نیاز ندارید به هیچ صرفی، نحوی، لغتی، علوم بلاغی، هیچی، کاملا میفهمید. عنوانش هست ناآزموده. قاضی بغداد شد بیمار سخت، از عدالت خانه بیرون برد رخت. اسباب و اساسش از عدالت خانه برد خونه. هفته ها در دام تب چون سید ماند، در دام تب بود. محضرش خالی ز امر و زید ماند، دیگه نه امر میومد و نه زید میومد و هیچ، خالی بود. مدعی دیگر نیامد بر درش، ماند گردآلود مهر و دفترش. مهر قضاوتش رو عرض میکنم که دفترش هم خاک خورد. دادخواه و مردم بیدادگر هر دو رو کردن بر جای دیگر. هم دادخواهان و هم بیدادگران رفتن تو یک محکمه های دیگری. آن دکان عجب شد بی مشتری. ببین اولش، آن دکان عجب شد بی مشتری. اول ویژگی ایشون. دیگری برداشت کار داوری، بر عهده گرفت دیگران. مدتی قاضی ز کسب و کار ماند، آن متاع زرق بی بازار ماند. متاع تزویر و ریا، زرق یعنی تزویر و ریا، متاع تزویر و ریاش بدون مشتری موند دیگه. کس نمی آورد دیگر نامه ای، بره ای، قندی، خروسی، جامه ای. اینا دیگه نمیومد، یعنی رشوه ها دیگه قطع شد. نه نامه می آوردند که یک کسی از بالا گفته باشه که آقا ایشون بله، و دیگه بره هم کسی نمی آورد، قند هم نمی آورد، خروس هم نمی آورد، جامعه هم بیچاره و قضات اون زمان هم به بره و قند و اینا راضی بودن. توجه میکنید قضاتشون هم خوب بودن. کس نمی آورد دیگر نامه ای، بره ای، قندی، خروسی، جامعه ای. توجه میکنید مثلا دکل نفت اینا بود اینجوری. نیمه شب دیگر کسی بر در نبود، صحبتی از بدره های زر نبود. دیگه کیسه های طلا هم دیگه خبری، نیمه شب در خونه ها بدره های زر هم کسی نمیداد. از کسی دیگر نیامد پیشکش، دیگه هدیه کسی نمی آورد. از میان برخاست صلح و کشمکش، اینا از میان رفت. مانده بود از گردش دوران عقیم، حرف قیم، دعوی طفل یتیم. دیگه نه حرف قیم اونجا مطرح میشد و نه دعوی طفل یتیم اینا مطرح نمیشد. بر نمی آورد بزاز دقل، تاقه کشمیری از زیر بغل. بزاز دقل هم که میخواست حاکم بشه تو دادگاه، دیگه تاقه کشمیر از زیر بغلش در نمی آورد و بگه آقای قاضی. بر نمی آورد بزاز دقل، تاقه کشمیری از زیر بغل. از دیگر خیلی ببخشید، زر دیگر ننهاد مرد کم فروش. منم مثل مال نصرالدین شدم که خط خودش نمیتونست بخونه. زر دیگر ننهاد مرد کم فروش زیر مسند تا شود قاضی خموش. دیگه مرد کم فروش هم دیگه طلا زیر متکای و زیر مسند ایشون نگذاشت تا خاموش بشه. زر دیگر ننهاد مرد کم فروش زیر مسند تا شود قاضی خموش. چون همین نیروش کم شد ضعف بیش، عاقبت روزی پسر را خوان پیش. گفت بابا بیا که کارت دارم. گفت دکان مرا ایام بست، دیگرم کاری نمی آید ز دست. تو به مسند برنشین جای پدر، هرچه من بردم تو بعد از من ببر. هرچه باشد باز نامش مسند است، گر زیانش ده بود سودش صد است. خب یه دهتای زیان داره ولی سودش هم صد است. گر بدانی راه و رسم کار را، گرم خواهی کرد این بازار را. اونتا راه و رسمش رو باید بدونی. سالها اندر دبستان بوده ای، بس کتاب و بس قلم فرسوده ای. آگهی از حکم و از فتوای من، از سخنها و اشارتهای من. این را دیدید زیر من ته گذرونده. کار دیوان خانه میدانی که چیست، وان که میبایست بارش برد کیست. آدم باید زیر بار کی بره تو محکمه و زیر بار کی نره، این را هم که خب میدونی. تو بسی در محضر من مانده ای، هرچه در دفتر نوشتم خانده ای. خوش گذشت از سید خلق ایام من، ای پسر دامی بده چون دام من. ما که از بس به خلق رو سید کردیم روزگارمون خوش گذشت، تو شروع کن از این به بعد دامها رو تو دیگه پر کن. خوش گذشت از سید خلق ایام من، ای پسر دامی بده چون دام من. حق به آن کس ده که میدانی غنیست، اون که ثروتمنده را حق و تو محکمه به او بده. گر سراپا حق بود مفلس دنیست، اگه فقیری سر تو پاشم حقه پسته. بذارش کنار، کارش نداشته. حرف ظالم هرچی میگوید پذیر، ظالم رو هرچی گفت رو قبول کن. هرچی از مظلوم میخواهی بگیر، اولش مظلوم هم زیر فشار بگیر و هرچی میخوادش بگیر. گاه باید زد به میخ و گاه نعل، گاهی به میخ بزن گاهی به نعل. گر سند خواهد بباید کرد جعل، اگر هم سند احتیاج داری خودت جعل بکن دیگه، سند رو جعل بکن. گر سند خواهد باید کرد جعل، در رواج کار خود چون من بکوش. هر که را پرشیرتر بینی بدوش. هر چه پرشیرتر دیدی بیشتر بدوشش. گفت آری، پسرش گفت بله پدر جون دیگه خوب بلده. گفت آری داوری نیکو کنم، خدمت هر کس به قدر او کنم. صبحگاهان رفت و در محضر نشست، پسر صبح رفت و تو محضر نشست. صبحگاهان رفت و در محضر نشست، شامگه برگشت خون آلوده دست. شب که برگشت خون از دستش داره میچک. گفت چون رفتم به محضر صبحگاه، روستایی زاده ای آمد زرا. برای باباش داره نرمون کنه که درس رو یاد گرفتم از شما بهتر یاد گرفتم. گفت چون رفتم به محضر صبحگاه، روستایی زاده ای آمد زرا. کرد نفرین بر کسان کت خدای، که شبانگه ریختندم در سرای. ریختندم در سرای یعنی ریختن در سرای من. این ام مفعولی نیست، ام مضاف الیه. گفت چون رفتم به محضر صبحگاه، روستایی زاده ای آمد ز راه. کرد نفرین بر کسان کت خدای، که شبانگه ریختندم در سرای. ریختم تو خونم کسان کت خدای دیه. روغنم بردند و خرمن سوختند، برهم کشتند و بز بفروختند. خانه ام از جورشان ویرانه شد، کودک 6 ساله ام دیوانه شد. گرچه این محضر برای داوری است، دید باید که این چه ظلم و خودسری است. روستایی به من اینو گفت. گفتم این فکر محال از سر بنه، به روسایه گفتم داوری گر نیچ خواهی زر بده، طلا بده تا حکم کنم. گفت دیناری مرا در کار نیست، گفتمش کم ترز صد دینار نیست. دیگه تخفیف میدم، دیگه صد دینار رو دیگه کمتر از صد دینار نمیشه. من همی گفتم بده، او گفت نه. او همی رفت و منش رفتم زپی. هی هرچی میگفتم بده میگفت من نمیرم، منم دنبالش رفتم که باید بدی. چون درشتی کرد با من کشتمش. قصه کوته گشت رو در هم مکش. بابا نواجه بکنی کشتمش دیگه و قصه کوتاه شد دیگه، مختصر شد. حالا بعد میگه، میگه این روش من بابا از روش تو خیلی بهتر. نواجه بکنی چون درشتی کرد با من کشتمش. قصه کوته کرد، قصه کوته گشت رو در هم مکش. گر تو می بودی به محضر جای من، ای بابا گر تو می بودی به محضر جای من، همچو من کوته نمی کردی سخن. چون که زر می خواستی و زر نداشت، گفته های او دیگر، گفته های او اثر دیگر نداشت. خیره سر می خواندی و دیوانش می فرستادی به زندان خانش. تو اگه طلا نداد، پول بهت نمیداد، میگفتی تو خیره سر یا دیوانه یا دروغ میگی، میفتدی تو زندان. اون داد به تدریج شکنجه میکشید و میمور. من یه بار راحتش کردم. خیره سر میخواندی و دیوانهش، میفرستادی به زندان خانهش. تو به پنبه میبری سر ای پدر، من به تیغ این کار کردم مختصر. من کارو کوتاه کردم، تو با پنبه سر مردم میبردی، من با شمشیر سرشون بریدم. آنچنان کردم که تو میخواستی، راستی این بود و گفتم راستی. راستش اینه دیگه، معنیش اینه که آقا آدمیانی هستن که ما رو به یک عمر شکنجه محکوم میکنن، باز خدا پدر اونایی بیامرزه که ما رو یه بار برن پای دار و یک عمر شکنجه همون نمیدن دیگه. زرشناسان چون خدا نشناختند، سنگشان هر جا که رفتن داختند. وقتی آدم زرشناس باشه و طلا رو فقط بشناسه، اون وقت دیگه هر کار کرده دیگه. حالا یکی مثل پدرم با پنبه سر میبری و من عرض کنم که با شمشیر. این در باب قاضیان. و اما یک دسته دیگری از این در واقع صاحبان فرهنگ محتسبانن. محتسب در فرهنگ دینی اسلام یعنی مأموران امر معروف و نهی از منکر. به اینا میگفتن محتسب، که تو کوچه و خیابان راه میافتادن و اگر منکری میدیدن نهی میکردن و اگر معروفی نمیدیدن امر میکردن. به اینا میگفتن محتسب. یاد میکنید؟ و اصلا دارالحسبه همون چیزی بود که الان ما بهش میگیم منکرات ستاد امر معروف نهی از منکر. بله، اون در قدیم گفتن دارالحسبه. یه مامورانی استخدام میکردن، از بیت المال بهشون حقوق میدادن، میگفتن شما تو کوچه و بازار و خیابان و این طرف و اون طرف اگر منکری جایی دیدید نهی کنید طرف را، و اگر معروفی ندیدید امر بکنید که اون معروف باید انجام بگه. به اینا میگفتن محتسب. ایشون برای محتسب فقط صفت رشوه گیری رو گفته، که محتسبان رشوه میگرفتن و هم حقوق میگرفتن از بیت المال و هم رشوه میگرفتن. بالاخره زندگی باید به صورتی میچرخید و بنابراین دو حقوقه بودن در واقع. بله، من در باب محتسب رو هم خدمتون بخونم. بله، محتسب در اون داستان مست و محتسب که حتما میشین میدونید، گفت دیناری بده پنهان و خود را وارهان. رشوه میخواست بگیره. گفت کار شرع کار درهم و دینار نیست. من اهل رشوه نیستم، لااقل متدین هستم تا این حد که رشوه ندم. گفت کار شرع کار درهم و دینار نیست. من محتسب رو فقط در اینجا در کل دیوانه چیزی دیدم که در واقع به رشوه‌گیری محتسب فقط اشاره میکنه. اما یک دسته دیگر استانداران و والیان و شهرداران و فرمانداران و حکامان در واقع، که صحبت حکام ظلمت شب یلداست، یا تو میاد حافظ میگفت که با اینا نشست و برخاست نکنید، ظلمت شب یلداست. در باب حکام هم ایشون به دو تا ویژگی اشاره کرده، یکی تزویر و ریا و یکی ظلمشون. تزویر و ریا دارن نسبت به مافوقشون، میگن ما هم این چیزی که شما میگی ما هم قبول داریم، با اینکه در باطن ممکنه قبول نداشته باشن، و ظلم میکنن نسبت به مادون خودشون. اینم در باب عرض میکنم که حکام، این دوستان اینو بشنم ببینن. گفت نزدیک است والی را سرای، آنجا شدیم. گفت که بریم خونه فرماندار، والی یعنی تقریبا فرماندار استاندار. گفت نزدیک است والی را سرای، آنجا شدیم. گفت والی از کجا در خانه خمار نیست، یعنی میگیره مشروب خوران را، اما خودش هم پشت داره چیکار میکنه؟ اونم داره مشروب میخوره، در واقع تزویر و ریا داره. یه جایی یک قطعه خیلی آتشینی داره، اعتصامی، خطاب به کارگران و رنجبران، و میگه حق خودتونه بگیرید. یکی از سطراش اینه: از حقوق پایمال خیشتن کن پرسشی. بپرسید کارگران این حقوق پایمال شده ما چی شد؟ چند میترسی زهر خان و جناب ای رنج بر؟ تا کی از خوانین میترسی؟ از جنابان یعنی از اون حاکمان تو میترسی، که یعنی ظلم کردن به تو، و تو با اینکه ظلم کردن میترسی که احقاق حقوق خودت رو بکنی. و اما یک دسته دیگری که ایشون ازشون اسم میبره پارسایان، هم زاهدانی که بر کناره میروند. با آدم میگه چه زندگی های پاک و نازنین و ملوسی دارند، و همشون زاهد و یه گوشه نشسته بود، ولی وقتی که آب در واقع مساعد شد و گلالود شد، وقت میبینید که ماهی های درشت درشت همین ها میگیرن، که عرض میکنم که اینا همه مال جاهای دیگه است، البته همان اینجا نیست. در باب پارسایان دو تا صفت نسبت میده که به نظر من در اینجا یک کم اقراق میکنه. ایشون میگه من پارسایان همشون اینجوری هست. من راستش به نظرم میاد که این اطلاق قابل دفاع نیست. میگه پارسایان همشون هم ظالمند و هم دو زراح زنند. ولی من فکر میکنم این یک مقدار اطلاقش و به صورت کلی گفتنش به نظرم میاد قابل دفاع نیست. ولی خب حالا میخونم. آن پارسا که ده خرد و ملک رهزن است. توجه میکنی؟ آن پارسا که ده خرد و ملک رهزن است، آن پادشاه که مال رعیت خورد گداست. او پادشاهی که مال رعیت چه میخوره؟ پادشاهی گداست که داره مال رعایا خود چه میخوره. حالا ببینید، آن پارسا که ده خرد و ملک رهزن است. خب تا اینجا خوبه، میشه پذیرفت که پارسایی که ده میخرد و ملک میخرد این رهزن است. اما تو یک بیت دیگری یه حکم کلی گفته، و اون حکم کلی به نظر من قابل دفاع نیست. اون حکم اینه: خون بسی پیرزنان خورده است، آن که به چشم من و تو پارساست. اون که به چشم من و تو پارساست، خون بسی پیرزنان خورده است. ببینید یک نوع در واقع ظلم به کل پارسایان در اینجا نسبت داده شده. و جالب اینه که حالا من نمیخواستم از آنچه که فردوسی ببخشید اعتصامی گفته عدول بکنم، ولی جالبه که زاهدان با چه تحلیل روانشناسی اجتماعی میشه نشون داد که این زاهدانی که گوشه گیرن غالبا یه تله دیگری انداختن، نه اینکه تله ندارن. تلهشون با تله بقیه فرق میکنه، یعنی با تله قاضی و مفتی و حاکم شرع و بقیه فرق میکنه، ولی اینا هم تله انداختن. حالا جای بحثش اینجا نیست، ولی بحثایی شده در این باب که چگونه است که اینایی که ظاهراً زاهدن و زندگی خیلی ساده ای دارن، اینا خودشون باز یه تله های دیگری دارن و واقعا اینجوره، این صادقانه همینطوره داستان. خب اینم تا اینجا ما دو دسته از کسان رو گفتیم، یکی کسانی که قدرت سیاسی داشتن، یکی کسانی که قدرت فرهنگی داشتن. خب یه دسته سوم هستن که قدرت مادی دارن، یعنی ثروتمندان. در باب ثروتمندان باز به نظر من یه تعابیر دقیقی داره پرویز اعتصامی که من عرض میکنم، اما باز یک جایی به نظرم میاد یه حکم مطلقی کرده که من با اطلاقش نمیتونم موافقت داشته باشم، اما حالا عرض میکنم. توانگران رو یعنی ثروتمندان رو این ویژگی ها رو برشون ذکر کرده، یکی این که از راه ظلم به ثروت رسیدن، ظالمند. یکی این که شفقت نسبت به مساکین ندارن، نسبت به فقرا شفقت ندارن. سوم این که همیشه اهل عیش و نوشند. چهارم این که خیلی جاه طلبند و دوست دارن حیثیت اجتماعی رو خیلی دوست دارن و به خاطر حیثیت اجتماعی هر کاری میکنن، اهل جاهند. و یکم اهل اقبالند، خیلی مردم بهشون اقبال میکنن، از سر نادانی که مردم دارن به ثروتمندان اقبال میکنن. خب شما دیدی درست هم هست، شما توی مجلس شب نشینی برید اگه یک میلیاردر اومد، من فکر نمی‌کنم اون دم مجلس بنشوننش، اصلا و ابدا صاحب خونه به خودش اجازه نمیده، حتما باید بره اون بالا قله‌ها بنشینه، ولو به قیمت اینکه یک مهمان آبرومند دیگه رو از جاش بلند کنن. متاسفانه بنابراین واقع بینانه است، هنوزم ما برای ثروتمندان خیلی عرض کنم که اقبال داریم بهشون، یعنی بهشون رو میکنیم. اما حالا با این همه شما ببینید این آنچه که در باب ثروتمندان ایشون گفته رو من خدمتون عرض میکنم. پروین، توانگران غم مسکین نمیخورند، بیهودش مکن که سرد است این حدید. این آهن سرده، نمیخواد تو گوششون بخونی که بیاید کمک کنید به فقرا و فلان و بهمان. پروین، توانگران غم مسکین نمیخورند، بیهودش مکن که سرد است این حدید. این یکی تو همون قطعه ای که خطاب به رنجبران و کارگران گفتم در قسمت قبل، گرچه اطفال تو بیشامند شبها باک نیست، خواجه تیهو میکند هر شب کباب. ای رنجبر، رنجبر، ای رنجبر، خواجه یکی از معانیش یعنی ثروتمند در ادبیات ما، سه تا معنا داره، یکیش معنی ثروتمندی. خواجه تیهو میکند هر شب کباب، ای رنجبر، قصه نخور، عوضش خواجه هر شب کباب تیهو میخوره. این بازی این ره و رسم قدیم فلک است که توانگرز توحیده است برید. میگه اساسا ره و رسم فلک اینه که توانگران ارتباطی با توحیدستان ندارن. این ره و رسم قدیم فلک است که توانگرز توحیده است رمید، ببخشید برید. این یا یک بیت دیگری، هزار مرتبه فقر از توانگری خوشتر. فقر از توانگری هزار رتبه بهتر است. چرا؟ توانگران همه بدنام ظلم و بیدادند. اینو من پاسم بگم، اینه بود اینجایی که میگفتن. ببینید دیگه، توانگران همه بدنام ظلم و بیدادند. خب واقعیتش اینجور نیست، یعنی کسانی ما هممون تو زندگیمون کمابیش کسانی رو میشناسیم، ولو کمتر، ولی میشناسیم که بدون ظلم، بدون بیداد به توانگری رسیدن. این به صورت اطلاقش به نظر من قابل دفاع نیست. هزار مرتبه فقر از توانگری خوشتر، توانگران همه بدنام ظلم و بیدادند. این هم یک مورد. مورد دیگری، گفت چنین که پدر نیک رای، سائقه ما ستم انبیاست، ستم اغنیاست. پسر داره به پدرش میگه، میگه پدر فقیر من تو خوبی، اما زندگی ما میدونی چرا خوب نمیشه با اینکه تو خوبی؟ به خاطر اینکه اینا مثل سائقه میزنن به زندگی ما، زندگیمونو میسوزونن، خاکستر میکنن این اغنیا. گفت چنین که پدر نیک رای، سائقه ما ستم اغنیاست، مثل سائقه ستمشون میخوره و زندگیمونو خاکستر میکنه. پیشه آنان همه آرام و خواب، همیشه آرامش دارن، آسایش دارن، میخوابن. قسمت ما درد و غم و ابتلاست. دولت و آسایش و اقبال و جاه، گر حق آنهاست حق ما کجاست؟ اگر اونا حق دارن که دولت داشته باشن، یعنی سربر، و آسایش داشته باشن و مورد توجه مردم باشن و رتبه اجتماعی داشته باشن، اگه اینا حق اونهاست، حق ما چیه؟ حاصل ما رو دیگران میبرند، زحمت ما زحمت بیمدعاست. زحمت بیمدعا یعنی کار بیمزد. ما کار بیمزد داریم، زحمت داریم ولی مدعا نداریم، نمیتونیم ادعا کنیم که آقا پولمو بده بیاد، نه دیگه، کار بیمزد ما میکنیم. حاصل ما رو دیگران میبرند، زحمت ما زحمت بیمدعاست. گشت حق کارگران پایمال، توجه بود، بر صفت قله که در آسیاست. قله تو آسیا چجور له میشه؟ حق ما کارگران هم همینجور که قله در آسیا له میشه، له شدیم. اینات میکنی؟ این خدمت رو عرض کنم که در باب توانگران، خب این سه طبقه رو که همونطور که عرض کردم، غیر از ایشون هم کسانی عامل بدبختی های جامعه میدونستن، ایشون اینجوری تصویر میکنه. من دو تا نکته در این آخر میخوام خدمتتون عرض بکنم. اولا اگر شما بخواید همه اینها را سه تا صفت شاخص درشون ببینید، همه اینایی که ایشون به عنوان کسانی که عامل بدبختی جامعه ان، اگر بخواید ببینید، تقریبا به این داوری میرسید که همه اینها یک نوع بی صداقتی درشون هست، یک نوع تزویر و ریا، زندگی های دوگانه و سگانه و چندگانه دارند. پیش مافوق جوریان، پیش مادون یه جورن، پیش همقطارانشون یه جورن، پیش اهل شرع یه جور رفتار میکنن، مثلا حتما نمازشون رو میگذارن، حتما روزشون رو به جا میارن، از اون طرف پیش مردم که میرن بازی دیگری، یک بی صداقتی در همشون هست. این یکی همشون دستخوش عجبن با درجات متفاوت، همشون خودبینند، خود بزرگ بینند، خودشون رو از یک تافته جدا بافته با دیگران میدونن، فکر نمی کنن ما همه همون سر و ته یک کرباسیم. اگر قماشمون خوبه همه همون خوبیم، اگر قماشمون بده اونه همه همون مثل همیم. خودشون واقعا یک تافته جدا بافته میدونن. اینا ویژگی دومشونه. و ویژگی سومشون اینه که اصلا مفهوم حق براشون مفهوم به نام استاد، اصلا عقیده ندارن که کسانی حق دارن در هر وضع اجتماعی قرار میگیرن، از آن رو که انسانن دارای حقوقن. به زبان امروزی در اگه بخوام بگم، ویژگی سوم یعنی این که این سه طبقه، هر سه طبقه برای انسان از آن رو که انسان است حقی قائل نیستن. اگر جایی هم حقی میدن، بخواد این که طرف زورش زیادتره، ظالمتره، رشوه دهنده تره، انات میکنین. وگرنه انسان از آن رو که انسانه، براشون حقی قائل نیستن این سه طبقه. و خب وضع به اینجا میرسه. اما یک نکته میخوام اینجا این آخر گفته باشم، و اون نکته اینه که آیا واقعا این سه طبقه فقط مقصرن؟ آیا اگر من و تو جزو این سه طبقه نباشیم، هیچ تأثیر مثبت و منفی در بهبود یا بدبود جامعه نداریم؟ من به نظرم میاد یه بحثم اینجا باید کرد که روانشناسی خود ما مردم چگونه است. خود ما که حالا فرض میکنیم بشه مرز گذاشت و گفت من نه ثروتمندم و نه قدرتمندم و نه عرض کنم که اهل فرهنگم، من یه آدم عادی ام. اگه بشه این مرز رو گذاشت، که البته مرز گذاشتنش هم مشکله، حالا فرض کنید که من اینا باشم که نه قدرت اقتصادی دارم، نه قدرت سیاسی دارم و نه قدرت فرهنگی دارم، آیا واقعا من در بهبود جامعه خودم هیچ تأثیر ندارم یا در بدبود جامعه هیچ تأثیر ندارم؟ آیا همه بهبودها و بدبودها مال این سه طبقه است؟ به نظر من نه، اینجور نیست. ولی نمیخوام بگم ایشون هم فکر میکرد اینجوره، میخوام بگم ایشون تأکیدش بیشتر بر این سه دسته است، وگرنه اینجور هم نیست که ایشون بگه و خود ما هیچ گونه تقصیری مطلقا نداریم. دیگه من این رو دیگه میذارم برای وقتی دیگری. و سلام.
تشکر از
شما
که استاد. من به 61 سالگی وقتی که به شعرهای قدیم نگاه میکنم دارم یه به تاریخ گذشته نگاه میکنیم و خیلی هاشون از دردهای زمانه گفتن، از روش درمان مثلا شما فهمیدین که منفعل بوده و بیشتر درد گفت. من در همینجا مثالی میذارم، مثل این میمونه که مثلا شما فرض بگیری که ما این دکتر سه بخشش من میکنم چه دکتر مثلا میدیم ما که دکتر میدیم و به دکتر میگیم آقا من اینجا میگم مشکلی وجود دارم و خب از دکتر انتظار رو دارم که به من این مبدعی هستم، درد رو دارم میگم، نبود و کمبود رو دارم میگم، مقصدی هست آنجایی که من میخوام خوب بشم با تخصصی که ایشون داده. فرایند اون چیزی هستش که باید ایشون با توجه به تخصصش برای ما بگیر. ما یه مقداری، یعنی اگر با همین کلام رو داریم به پروین نگاه میکنیم و میگیم که منفعل و بیشتر درد رو گفته و روش درمون رو نگفته، ما خودمونم یه مقداری زیاد به خودمون نگاه کنیم. یعنی من اینجوری یاد گرفتم که الان بسیار تقلا میکنم، بسیار تقلا میکنم، نظرات عادی بسیار فراتر که مطالبه گری مدنی رو، چون یه ظرفیتی به هر حال جامعه ما داره، متاسفانه ما از اون ظرفیت استفاده نمی کنیم و بیشتر توی اون فضای مبدأ است که فقط قول میزنیم و ایراد میگیریم. همونجور که مثلا اگر اون پزشک بیاد به ما راه درمانی ندهد، یعنی به من درد رو بگم بعد من میگه خب آقا گفت آقا خدا از شما، بعد من بهش میگم آقا من درد رو گفتم، شما جایی که من میخوام خوب بشم من مقصد است اون رو برای من بده و با فرایندی خودت بکنی. متاسفانه الان اگر ما اینجور نگاه کنیم، هم امروز رو اینجور نگاه کنیم، آقا فردایی دیگر، یعنی سال صد سال دیگر باز اگر به ما نگاه بکنن میگن آدمایی بودن در این دور زمان که اومدن زمانه رو نگاه کردن، اومدن از گذشته شعرهایی و حرفهایی شنیدند و منفعل فقط درد رو گفتن، این منفعل فقط درد رو از درد گفتن و درمان رو با توجه به اون ظرفیتی که وجود نداشته از اون ظرفیت استفاده رو نکردن. حواسمون به خودمون خیلی باشه که آقا ما به هر حال چون الان اجتماع داریم زندگی میکنیم، من آدم 63 ساله وقتی اجتماع میرم با اینکه 15 ساله بودم داستان اتفاق افتاد، ولی الان نگاه میکنم میبینم آقا بچه ها رو من میبینم خیلی نسبت بهشون من احساس بدهکاری میکنم و وقتی احساس بدهکاری میکنم فقط بیایم مثل آدمایی که درگیر روز هستن، ما جامعه رو ما به حال دو سه قشقش بکنیم، یه زیر قشقهایی رو نگاه بکنیم که آقا بسیار ثروتمندن، همین وضعی هم دارشون بود، یه زیر قشقهایی هستن که به روزشان ماندند، اینها هم اصلا نمیتونن به چیزی به غیر از روز فکر بکنن، ولی من و شما ماها میتونیم با توجه دغدغه شاید روزمرگی و نان رو نداشته باشیم میتونیم نسخهی بپیچیم، میتونیم از ظرفیتهایی که همین وضعیت و همین جامعه درش وجود داره از این ظرفیت نهادی استفاده بکنیم ما و این حسرت رو بر دل خودمون نذاریم که من آدم 60 ساله مثلا فرض کنیم 20 ساله یه نگاه کنم بگیرم که آقا باز گذشت و در اون روز بشینم بگم که آقا من از اون ظرفیت استفاده کردم و فقط نشستم درد گفتم، یعنی از درد گفتم از اون ظرفیتی، چون الان منم برای خودم با توجه به سنم با توجه به تقلاهایی که کردم نگاه میکنم بعد مثل اون پزشک نیستم ولی میتونم درد جامعه رو ببینم و از ظرفیت استفاده کنم و حرکتی انجام بدم در جهت بهتر. من توی حالا مختصر بکنم یه مطلب دیگه هم بگم که بیشتر الان در نگاه هم به خودم شده، من توی این در 12 سال گذشته شاید تا قبل از در 12 سال گذشته توی جامعه که می رفتم
بیشتر در سالتون کوتاه
همین آخریش آقا من دیگران رو مقصر میدونستم خیلی چیزها رو، یعنی قضاوت میدونم مقصر میدونستم، آقا این مقصر این مقصر مقصر. بعد ما از بزرگای مثل شما یاد گرفتیم قضاوت نکنیم، قضاوت نمیکردیم. الان به جایی رسیدم که باید دارم قضاوت میکنم، یعنی سه تا پوست اندازی من کردم. الان به جایی وقتی که جامعه تو جامعه را من قدم میزنم و میرم قضاوت میکنم، دیگه قضاوت دیگران نمیکنم، قضاوت خودم میکنم، یعنی خودم رو مؤثر در وضعیت موجود و اینی که آقا من چرا از این وضعیت و از این و از ظرفیتی که در جامعه وجود داره جهت بهبود استفاده
من عرض کنم که در باید مطلب اول شما سه نکته عرض بکنم. نکته اول اینه که مطلبتون کاملا درسته، یعنی گفتن مشکلات شرط لازم بهبود وضع اجتماع هست اما شرط کافی نیست، و شرط کافی اینه که من و شما هر انسانی بتونه راهی یا راههای عرضه بکنه برای رفع مشکلات. بنابراین بله کاملا حق با شماست، تا ما راه رفع مشکل رو نگفته ایم شرط کافی رو به جا نیورده ایم، اما البته شرط لازم هم خودش مهمه، یعنی خود گفتن مشکلات هم اهمیت داره. خیلی وقت هست که کسانی حتی نمیدونن از کجا دارن سیلی میخورن. نکته دومی که بخواستم عرض بکنم، گفتم مطلبت ما قبول دارم ما، ولی این نکته رو گفتم اینجا بگم که با اینکه شرط کافی نیست گفتن مشکلات، ولی شرط لازم که هست و به اندازه‌ای که شرط لازمه باید گفت. نکته دومم اینه که در این حال از همه ما نباید یک انتظار داشت، هر کسی در حد دانایی‌ها و توانایی‌های خودش. از سعدی ما انتظاری داریم، از اعتصامی پر اعتصامی انتظاری داریم، از فلان متفکر امروزی انتظاری داریم، از فلان عرض کنم که متفکر دیگه همون انتظاری دیگری داریم، هر کسی به اندازه دانایی و توانایی شدش باید انتظار داشته باشیم. ممکنه یک کسی مثال میزنم یک کسی مثل پروین بگه که من توان وسعم این مقدار بود که در تشخیص تونستم اما در درمان چیزی برای گفتن ندارم. ما نباید از همه یه توقع داشته باشیم. اما نکته سوم اینه که نه، تو همین سخنی هم که حتی پردی میگن یه مقدار راه رفع مشکل هست، چون لااقل میگه که مشکلاتتون از این سه ناحیه هستا، حالا ولو یه ناحیه چهارمی هم هست که به خودمون مربوط میشه که شما بهش اشاره کردید، ولی خود این که بگی مراقب این سه طبقه باشه، این سه طبقه دارن این قالی رو میبافن که برای ما شده گلیم بدبختی، توجه میکنید؟ اینم خودش یه مقدار راه رفع مشکل هم هست، چون میگه مراقب اینها باشیم، ما داریم دسترنج اینا رو میخوریم که اینقدر زهر مار میخوره. این خدمت مارس کنم که یک نکته. اما در مورد مطلب دومی که فرمودید، خب خیلی به نظر من این که میگو فرمودید پوست اندازی خیلی درسته و درست هم هست. ما در جوانی فقط انتقاد همون معطوف دیگرانه، کم کم کمالی که پیدا میکنیم میفهمیم که نه، اصلا باید در قضاوت و داوری رو ببندیم، و کم کم یه کمال بیشتر که پیدا میکنیم میگیم بله در داوری باید بست، اما راجع به خودم باید دیگه حواسم جمع باشه، خودم رو دیگه لااقل باید بدونم میزان مقصریتم رو. و من خیلی به این گفته سعدی که میگفت که مرا شیخ دانای مرشد شهاب دو اندرس فرمود بر روی آب، یکی آن که در جمع بدبین مباش، داوری نکن راجع به اونم، یکی آن که در خیش خوشبین مباش. آدم به نظر من یک کمالیه که شما فرمودید، این سه مرحله اتفاقا سه مرحله خیلی به نظر من پسندیده است، که آدم کم کم بگه خب درست ما در داوری رو باید ببندیم، اما لااقل خودم که دیگه از خودم که خبر دارم که چقدر کاهلی داشتم، تنبلی داشتم، تکاسل داشتم، سوء مدیریت داشتم، فهم نداشتم، جهل داشتم. من فکر می‌کنم این چیز خیلی خوبی اگه در هر کدوم از ما، اگه در منم محقق میشد، خیلی به نظر من چیز خوبی بود که اول در جوانی هی داوری میکردم این مقصر اون مقصر اون مقصر، خودم اصلا نمیگفتم، بعد کم کم گفتم اصلا داوری باید تحلیل کنم، حالا میگم نه، ولی خودم رو باید لااقل که خودم رو که از خودم خبر دارم که چقدر تنبلی کردم، خودم رو باید این مقدار به کار وابدارم و یه مقدار به جبران مافاد وادار کنم خودم رو. مثلا